ای ز جان خوشتر، شبت خوش باد، من رفتم. بیا در من خوشی بنگر، شبت خوش باد، من رفتم. کجایی ای ز جان خوشتر، شبت خوش باد، من رفتم. بیا در من خوشی بنگر، شبت خوش باد، من رفتم. نگارا بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی، ز من دل خسته یاد آور، شبت خوش باد، من رفتم. ز من چون مهر بگسستی، خوشی در خانه بنشستی، مرا بگذاشتی بر در، شبت خوش باد، من رفتم. تو با عیش و طرب خوش باش، تو با عیش و طرب خوش باش، من با ناله و زاری، مرا کان نیست این بهتر، شبت خوش باد، من رفتم. مرا چون روزگار بد ز وصل تو جدا افکند، بماندم عاجز و مضطر، شبت خوش باد، من رفتم. بماندم واله و حیران، میان خاک و خون غلطان، تو لب خشک و دو دیده تر، شبت خوش باد، من رفتم. منم امروز بیچاره، ز خان و مانم آواره، نه دل در دست و نه دلبر، شبت خوش باد، من رفتم. مرا گویی که ای عاشق، نی وصل مرا لایق، تو را چون نیستم در خور، شبت خوش باد، من رفتم. همی گفتم که ناگاهی بمیرم در غم عشقت، نکردی گفت من باور، شبت خوش باد، من رفتم. عراقی می سپارد جان و می گوید ز درد دل، کجایی ای ز جان خوشتر، شبت خوش باد، من رفتم. شبت خوش باد، من رفتم. شور عشق واپسین قطعه با کلامی است که با همدیگر خواهیم شنید. آهنگساز فریدون شهبازیان، خواننده علیرضا افتخاری. عشق شوقی در نهاد ما نهاد، جان ما را در کف غوغا نهاد. فتنه انگیخت شوری در فکند، در سرا و شهر ما چون پا نهاد. جای خالی یافت از غوغا و شور، شور و غوغا کرد و رخت آنجا نهاد. نام و ننگ ما همه برباد داد، نام و ننگ ما همه برباد داد. نام ما دیوانه و رسوا نهاد. چون عراقی را در این ره خام یافت، جان ما در آتش سودا نهاد.
شد زبان شور عاشقانه من، تا به هر ترانه می‌کشد زبان شور عاشقانه من. حال دل می‌گوید با زبان بی زبانی، غم در این عالم گرشین با عشق تا گل روید زیر شب خزانی. تا که از نگاه تو نور شادی میباره، دل ز مهربانیت شور و شادی ها داره. با تو فضا شبم ستاره باران از نور شام. چه بخوایی چه نخوایی، دل عاشق به تو پوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو. چه بدین موهد زایی زیبایی، رویایی چون بهشت جا بدار. چه شود گر بازای چون نفس باد و سحر میرسدم جان دیگر دیده کشد سوی تو پر هم سفرم شاک میتوانی پر و بالم را با تب و تابم را با لبخندت که بنشانی با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی یادم کن تا هستم ای امید زندگانی.
عزیزان، بوی جوی مولیان امروز نیز به دقایق پایانی رسید. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
هرمتلی بجرامی شدن نرمیز محترم یاری یلداشلار اردبیل رادیوسوندا موسیقی گالیپده تولی دولونان بوی جوی مولیان برنامه سنین تیکراری حضوروزا تقدم اولده انشالله چی رضایت خاطروزی جلب لمش اولا بیزدن ایرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تنین انداز شدن نجوای دعای عرفه در سراسر کشور، بیش از 1,000,000 زائر بیت الله الحرام در منا رمی جمرات و قربانی کردند و حاجی شدند.
رئیس جمهور: ورود مسافر از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی باید همراه با رعایت شیوه‌نامه‌ها و آزمایش تشخیص کرونا باشد. سخنگوی ستاد ملی کرونا هم از مردم خواست تسریع نوبت یادآور ما واکسن را جدی بگیرد.
رئیس جمهور روسیه: تحریم‌های غرب شکست خورده است. خانه اروپایی‌ها در زمستان آینده در پی تحریم انرژی روسیه گرم نخواهد شد.
و صعود مقتدرانه ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال: شاگردان عطایی با شکست سرب‌ها تاریخ ساز شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانوم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
ایران اسلامی غرق در مناجات و راز و نیاز. عصر شنبه نجوای دعای عرفه در سراسر کشورمان تنین انداز شد و مراسم دعای پرفیض عرفه در حرمهای مطهر، مساجد و اماکن مذهبی کشورمان برگزار شد. این مراسم که با حضور گسترده مردم به ویژه جوانان برگزار شد، به صورت زنده از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد.
دانشجویانی که برای پاس کردن واحد معرفت به دانشگاه اومدن،
درس معرفت شناسی رو ما سعی کردیم که پاس بکنیم.
عرفان و معرفت.
کدوم فراز از دعای عرفه تو ذهنتون موندگار شد؟
اتفاقا همین الان ازش رد شد، این فرازش که میگه معبود من اینک پیش روی تو هم و در میان دستهای تو دلتنگ و حقیر، نه عذری دارم که بیارم نه دلیل و برهانی که بهش متوسل بشم. قسمتش خیلی احساس نزدیک بین بنده و معبود ایجاد میکنه، باش خیلی ارتباط گرفت.
متا قبطن یحتا جلا دلیل یدلو علیک، کی غایب بودی که نیاز به دلیل باشه، اثبات وجودی باشه، مثل ماهی که در حقیقت در دریا غوطه بر و دنبال آب میگرده.
دانه هایی که یک به یک افتادند و آرزوهایی را شمردند.
ولای تعجیل در ظهور آقا امام مهدی عجل تعالی فرج و شریف و شفای همه مریضا.
موفقیت تمام بچه ها در کنکور، به خصوص بچه های خودم.
رفع گرفتاری جمعون ها.
مشکلات اقتصادی مردم و گوشایش تو ازدواج جوان ها.
های دانشجویان هم به سمت آسمان بلند شد تا از مهد علم و دانش دعای عرفه شنیده شود. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
صبح امروز یک شنبه هم نماز عید قربان در میادگاه‌های نماز جمعه و مساجد سراسر کشور اقامه خواهد شد. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت نماز عید قربان در تهران ساعت 8 صبح یک شنبه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری برگزار می‌شود. حجت الاسلام نوری افزود ساعت 7 صبح در پای مصلی از ضلع شمالی، شرقی و جنوبی برای ورود نمازگزاران باز خواهد شد. اما در عربستان روز شنبه عید قربان بود و بیش از 1,000,000 زائر بیت الله الحرام در منا به رمی جمره، تراشیدن سر و قربانی پرداختند و حاجی شدند. حاجیان تا ظهر دوشنبه در منا حضور خواهند داشت.
الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
280 نیروی مرکز پزشکی حج و زیارت کشورمان برای امداد رسانی به زائران در منا مستقر شدند. رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان از رصد زائران و کمک رسانی به آنان در منا با همه امکانات خبر داد. به گفته آقای کلیوند، همه زائران در سلامت به سر می‌برند و مشکل جدی وجود ندارد.
رفت جمرات و خود جمرات و برگشت از جمرات، نیروهای امدادی ما و کادر پزشکی ما در کنار زائران هستند. تقریبا هر 100 متر 200 متر یکی از نیروهای ما با امکانات حضور داره، هر خدمتی که لازم باشه انجام میشه. این اتاق فرمان EUC که در سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر داریم در اینجا راه‌اندازی کردیم و قشنگ رصد می‌کنیم که زشکانمون و زائرانمون نقشه خطرپذیری منا رو کاملا احصا کردیم بر اساس دانش و عملیاتی بودن اون رو هم مشخص کردیم و به محض کسی کمک بخواد از ما نزدیکترین پزشک ما که اونجا هست فوری بهش خبر میدیم و میتونه بره اونجا کمک رسانی بکنه.
رئیس جمهور در پیامی عید سعید قربان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت. آقای رئیسی در این پیام عید قربان را خالصانه ترین نماد تسلیم در پیشگاه الهی عنوان و ابراز امیدواری کرده است. به برکت این عید فرخنده دلهای مؤمنین در سایه تعالیم دین مبین اسلام و آموزه‌های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یکدیگر نزدیک‌تر شود و همه مسلمانان جهان به شایستگی در مسیر وحدت گام بردارند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مصوب کرد نرخ تورم سالانه 7% کاهش یابد و تا پایان برنامه هفتم تک رقمی شود. بر اساس این مصوبه کنترل نقدینگی و ایجاد تناسب در رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی باید به گونه‌ای باشد که در هر سال 20% از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اهتمام دولت به کنترل نقدینگی و اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های کلی و برنامه‌های تحولی در دولت گفت توجه به سیاست‌های دولت آهنگ حرکت را در کشور هماهنگ‌تر می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی تولید و باز تعریف رابطه مالیات و نقدینگی تاکید کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم گفت پیشنهاد کمیسیون مشترک مجمع رشد اقتصادی همراه با عدالت و بدون تورم است. از این رو میبایست در طول برنامه نقدینگی کنترل و در پایان برنامه تورم تک رقمی شود.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ورود مسافر از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی باید همراه با رعایت شیوه‌نامه ها و آزمایش تشخیص کرونا باشد. آقای رئیسی با بیان اینکه همه‌گیری کرونا در کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته گفت باید افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا اهتمام بیشتری داشته باشند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت برخلاف هفته‌های اخیر که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در کشور صفر بود، تا دیروز 4 شهر در وضع قرمز و 14 شهر در وضع نارنجی قرار گرفتند. همچنین تعداد شهرهای با وضع زرد از 105 به 142 شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضع آبی از 343 به 288 شهر کاهش یافت. آموزش مقابله با کرونا توسط رسانه ها با کمک وزارت بهداشت و افزایش آزمایش تشخیص کرونا و بیماریابی در کشور از دیگر دستورهای رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بود. آقای رئیسی درباره برگزاری مراسم 40 حسینی هم گفت امسال در مراسم 40 با حجم بسیار زیادی از علاقمندان برای زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مواجه خواهیم شد. پس ستاد مرکزی 40 باید برنامه ریزی های لازم را تدوین و اقدام های لازم را اجرایی کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت با توجه به افزایش موارد ابتلا، بستری ها، سرپایی ها و شهرهای قرمز و نارنجی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر استفاده از ماسک در همه فضاها چه باز و چه سرپوشیده در شهرهای قرمز و نارنجی تاکید شد. عباس شیروژن با اشاره به تأثیر تزریق نوبت یادآور واکسن در کشورهای مختلف در کاهش موارد ابتلای بیماری کرونا بر جدی گرفتن تزریق نوبت یادآور واکسن تأکید کرد.
گسترده تر شدن مراکز واکسیناسیون بود که به وزارت بهداشت در حقیقت اعلام شد که باید این مراکز رو گسترش بدن، ساعاتش رو افزایش بدن، که این اتفاق هم توسط وزارت بهداشت وعده داده شد که 29,000 واحد بهداشتی در شهرها و روستاها برای خدمت رسانی و تزریق واکسیناسیون نوبت یادآور و تکمیل واکسیناسیون های گذشته آماده خدمت رسانی به مردم عزیزمون هستند. نکته بعدی هم بحث تأکید بر مراقبت‌های مرزی بود. بالاخره فصل تابستان هست و کشورهای مختلف منطقه از ترکیه تا امارات افزایش موارد بیماری رو درشون شاهد هستیم. در مواقع ورود و مبادی خروجی و مبادی ورودی بر انجام تست و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مراکز مرزی تأکید بسیار جدی انجام شد.
نام‌نویسی آزمون استخدامی شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی آغاز شد. دبیر ششمین آزمون استخدامی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان گفت نام‌نویسی برای بیش از 4900 شرکت و سازمان دانش بنیان تا 31 تیر ادامه دارد. آقای قمری همچنین گفته است داوطلبان برای نام‌نویسی باید به وبگاه آزمون به نشانی inre.ir مراجعه کنند.
تا مزیت داره آزمون امسال نسبت به سال گذشته، یکی این که امکان ثبت نام کارآموزی برای کسایی که مهارت کمتری دارن یا دانشجو هستن و تازه فارغ التحصیل هستن وجود داره، ظرفیت های کارآموزی جمع شده که بتونن این افراد هم شرکت بکنن، و دوم اتفاق با توجه به مصوبه اخیر سازمان اداری استخدامی، این آزمون جزء مبادی امتیازی استخدام در دولت بدون آزمون دولتی معرفی شده که کسایی که شرکت میکنن و حائز امتیاز میشن تو اونجا امتیاز دریافت میکنن. و سومین تفاوت این که یک سامانه داخل سایت آزمون بارگذاری شده که به داوطلبا کمک میکنه بتونن شغل و شرکتی که احتمال قبولیش رو دارن با اون سطح مهارت‌هایی که خودشون ارسال میکنن رو قبل از اینکه ثبت نام بکنن تو آزمون و ثبت نامشون نهایی بکنن ببینن، که این به شفافیت آزمون کمک میکنه و بتونن مسیر شغلشون رو انتخاب کنن.
آزمون شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان شهریور در دو مرحله برگزار می‌شود. مرحله اول این آزمون اینترنتی و مرحله دوم مصاحبه با شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان است.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل تنها در صورتی انجام می شود که تولید داخلی کفاف نیاز بازار را ندهد، کیفیت لازم را نداشته باشد و یا قیمت آن بالا باشد. در غیر این صورت واردات هر گونه کالای خارجی دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است.
با فناوری‌های جدید هود و سینک و گاز آشپزخانه تولید می کنند. مدیر کارخانه تولیدی:
دستگاه پولیش سینی ما 0 تا 100 شما خودمون داخل کارگاه خودمون تولید کردیم.
تولید کننده میگوید محصولاتی که از خطوط تولیدشان خارج می شود هم به بازار داخل عرضه و هم راهی بازارهای صادراتی می شود.
هم لحاظ کیفی، هم لحاظ رقابت پذیری تو قیمت و نسبتا جایگاه خوبی تو کشورهای همسایه ایجاد شده برامون.
تولیدات داخلی کفاف بازار را می دهد. هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:
سینک و جاگاز مجموعاً بالای 3 میلیون دستگاه، 3 میلیون و 150 3 میلیون و 200000 دستگاه تولید کشوره. تو این میزان نیاز کشورم تقریبا در همین حدود هست.
در حالی که واردات کالای مشابه ساخت داخل ممنوعه، اما در این صنعت هم گویا زور وارد کنندگان بر تولید میچربد و کالای خارجی وارد میشود. لطیفی، سخنگوی گمرک:
انواع حود با حدود 4 تن به ارزش 37,000 دلار، انواع سینک ظرفشویی با وزن تقریبی 45 تن و به ارزش 270,000 دلار، و انواع اجاق گاز با کمتر از 1 تن یعنی 667 کیلوگرم و به ارزش 10,000 دلار از سایر کشورها وارد کشورمون شد.
از آقای برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، پیگیر ماجرای واردات شدیم.
زمانی شاید اجازه واردات میدیم که مطمئن باشیم که کالای داخلی به میزان کافی نیست، یا اگر کالا به میزان داخلی هست کیفیت لازم رو نداره، و یا ارشد که قیمت رو تولید کننده داخلی به حدی بالا برده که به نفع مصالح عمومی نیست، و به خاطر تنظیم بازار اجازه میدیم که قیمت رو
استشاره نبود و همه صلاحیت رو داشت.
قانون تصریح میکنه که ما باید اجازه واردات رو ندیم، و ما هم تو خیلی از اقلام کالایی الان بالغ بر 2000 قلم کالایی رو این ممنوعیت رو استمرار دید.
هر امضا پای واردات کالاهای مشابه ساخت داخلی، یعنی هدف قرار دادن تولید و اشتغال. عسل نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما:
با وجود ادعای غرب درباره دخالت نکردن در جنگ اوکراین، تصاویری از آموزش نظامیان اوکراینی در انگلیس منتشر شده است. وزیر خارجه آمریکا هم گفته کمک به اوکراین وظیفه غرب است. آمریکا بار دیگر وعده داده کمک‌های نظامی جدید از جمله راکت اندازهای قدرتمند و خمپاره‌های نقطه‌زن برای کیف ارسال می‌کند. در مقابل وزارت دفاع روسیه از انهدام دو سامانه موشکی هارپون ساخت انگلیس در اوکراین خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این دو سامانه را در منطقه اودسا منهدم کرده است. اما در زمینه انرژی هم اروپا نگران بالا گرفتن درگیری و نزاع در قاره سبز به علت افزایش بهای انرژی در زمستان است. کمیسیون اروپا اعلام کرده باید برای جلوگیری از ناآرامی‌های داخلی به سوخت‌های فسیلی بازگردیم. همزمان رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس شرکت گازپروم گفته تحریم‌های غرب ضد کشورش شکست خورده است. پوتین هشدار داد خانه اروپایی‌ها در زمستان آینده در پی تحریم روسیه در حوزه انرژی نمی‌تواند گرم شود. مقامات اروپایی هم درباره شرایط سخت زمستان امسال بدون گاز روسیه هشدار دادند.
کمیسیون اروپا به 27 عضو اتحادیه آماده باش داده در مورد احتمال قطع کامل گاز از روسیه. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا:
ما باید خودمون رو برای یک شرایط حاد آماده کنیم، شرایطی که گاز روسیه به یک بار قطع بشه.
گاز طبیعی که مهمترین محرک برای اقتصاد جهان است، از آغاز سال گذشته میلادی تا کنون به دلیل کرونا و جنگ بنا به گزارش بلومبرگ با افزایش 700% قیمت مواجه شده. روسیه ارسال گاز خود را به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم 1 60% کاهش داده و بیمونگرانی ها را از قطع کامل آن افزایش. روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان:
دروغه اگه بگیم که نگران نیستیم. گمان زنی ها فقط زمانی سودمنده که بتونیم دست پوتین رو بخونیم. ناپولی بوئه:
در شرایطی که پوتین به غرب هشدار داده و آنها را مسئول جنگ دانسته و از سوی دیگر آمریکا از آن سوی اقیانوس صادرات گازش را افزایش داده، چنان که بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی برای نخستین بار صدور گاز آمریکا به اروپا از روسیه سبقت گرفته. واردات گاز با قیمتی گرانتر و فشار بیشتر به مصرف کنندگان اروپایی که اعتراض به سیاست‌های آمریکا را هم در پی داشته، چنان که یک شهروند معترض آلمانی به ما میگوید:
جنگ افروز واقعی آمریکاست. نمونه هایش به اندازه کافی وجود داره. دیگران هم به او میپیوندند برای به جیب زدن سودهای کلان.
نرخ گاز در اروپا برای مصارف خانگی با حدود 183 یورو در هر مگاوات ساعت در بالاترین سطح قیمتی 4 ماه اخیر قرار گرفته. این در حالیه که کشورهای اروپایی تلاش میکنند که ذخایر گازی خودشون رو برای زمستان پر کنند و همزمان به مردم اعلام آماده باش برای اینکه انتظار شرایط سخت و افزایش قیمت‌ها رو داشته باشند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
باز هم پرتاب آزمایشی یک موشک نظامی آمریکا با شکست مواجه شد. بر اساس اخبار رسانه‌ها این حادثه چهارشنبه شب در کالیفرنیا رخ داده و موشک آمریکایی میناتور 2 فقط 10 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد. پایگاه نیروی فضایی آمریکا مدعی شده این انفجار تلفاتی نداشته است. قرار بود این موشک پس از موفقیت در پرتاب به کلاهک اتمی مجهز شود. این در حالی است که روسیه رقیب آمریکا به تازگی یک موشک کروز ابرفراسوت را با موفقیت آزمایش کرد.
حزب کارگر انگلیس اعلام کرد اگر جانسون در تخلیه دفتر نخست وزیری تعلل کند، طرح رأی‌گیری درباره بی‌کفایتی او را به مجلس ارائه می‌کند. بوریس جانسون بعد از ظهر پنجشنبه از ریاست حزب حاکم کناره‌گیری کرد.
در حالی که بوریس جانسون، رهبر مستعفی حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس، مشغول ترمیم کابینه و جایگزینی 59 عضو مستعفی دولت است، مخالفانش می‌گویند او باید هر چه سریع‌تر دفتر نخست وزیر را تخلیه کند و سکان دولت را تا تعیین نخست وزیر جدید به سرپرست بسپارد. آنجلا راینر، معاون حزب کارگر انگلیس:
ثابت شده که بوریس جانسون دروغگو و متقلب است. ناکارآمدیش آشکار شده و اینکه کماکان می‌خواهد دولت را اداره کند کاملا ناپذیرفتنی است. ما نمی‌توانیم کشور را چند ماه دیگر به فردی بسپاریم که حتی مورد اعتماد اعضای دولت خودش نیست، چه برسد به مردم این کشور. این وضعیت باید به سرعت تغییر کند.
جانسون که نزدیک 3 سال پیش در یک انتخابات درون حزبی و با وعده خروج انگلیس از بنبست جدایی این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت و غلبه بر نابسامانی‌های ناشی از آن به قدرت رسید، نه تنها نتوانست وعده‌اش را در این باره به سرانجام برساند، بلکه پرونده قطوری از رسوایی‌ها، بحران‌ها و ناکامی‌ها را به جای گذاشت که برخی در تاریخ این کشور سابقه نداشته است. شرایطی که موجی از تظاهرات و نارضایتی‌ها را در پی داشت. یک معلم انگلیسی: People's income
has been affected by inflation. درآمد مردم به علت تورم فزاینده پایین اومده. استانداردهای زندگی مدام در حال کاهشه. بحران گرانی‌ها مردم به ویژه کارگران رو به شدت آزار میده.
تورم در انگلیس به بالاترین میزان در 43 سال اخیر رسیده و به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس باز هم افزایش خواهد یافت. قیمت سوخت به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. رشد اقتصادی انگلیس کمتر از اغلب 20 اقتصاد بزرگ جهان شده و در آستانه رکود قرار گرفته. و در مدیریت همگیری کرونا نیز انگلیس حدود 67 میلیون نفری به هفتمین کشور دارای بیشترین جان‌باختگان کرونا در جهان مبدل شده. اینها و ده‌ها مورد دیگر از جمله قانون شکنی‌های نخست وزیر و مقامات ارشد دولت موجب شده تلاش برای بقای کوتاه مدت جانسون هم با خشم رهبران احزاب مواجه شود. نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند:
من اصلا دولت محافظه‌کار را قبول ندارم. مردم این کشور، نمایندگان مجلس و حتی شماری از اعضای هیئت دولت اعتماد خود را به بوریس جانسون از دست دادن و با باقی ماندن او در رأس دولت در چند ماه آینده بی‌ثباتی در این کشور بیشتر خواهد شد.
به نوشته برخی رسانه‌های انگلیسی از جمله دیلی میل، اکنون جنگ داخلی در حزب حاکم محافظه‌کار راه می‌افتد، زیرا نامزدهای به دست گرفتن رهبری این حزب که به مقام نخست وزیری ختم می شود به تکه پاره کردن همدیگر مشغول می شوند. حزب کارگر انگلیس اعلام کرده اگر جانسون در تخلیه دفتر نخست وزیری تعلل کنه، طرح رأی گیری درباره بیکفایتی او رو به مجلس ارائه خواهد داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در پی اشغال کاخ ریاست جمهوری سریلانکا به دست معترضان در این کشور، نخست وزیر سریلانکا با کنارگیری موافقت کرد. سخنگوی نخست وزیر سریلانکا به رهبران حزب که خواهان استعفای او بودند گفت از سمت خود کنارگیری خواهد کرد و این امر زمانی اتفاق می افتد که دولت جدید مورد توافق قرار می گیرد. به دنبال رکود و فروپاشی کامل اقتصاد سریلانکا و یورش معترضان به کاخ ریاست جمهوری، گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور این کشور از محل اقامتش فرار کرد و نخست وزیر خواستار برگزاری نشست فوری سران حزب حاکم برای بررسی اوضاع شد. دولت سریلانکا قبلا اعلام کرده بود که بازپرداخت 7 میلیارد دلار بدهی خارجی خود را که سررسید آنها برای سال 2022 است به حالت تعلیق درآورده است تا نتیجه مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول مشخص شود. سریلانکا تا سال 2026 باید به طور متوسط سالانه 5 میلیارد دلار بدهی خارجی خود را بپردازد. سریلانکا با بحران سیاسی و اقتصادی مواجه است که بدترین بحران در این کشور از زمان استقلال در سال 1948 است.
معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی این سازمان در روز عید قربان خبر داد. به گفته آقای رضاییان زاده، مردم می توانند دام قربانی را رایگان تحت نظارت بازرسان بهداشتی سازمان نظام دامپزشکی در کشتارگاه ها ذبح کنند.
سقف قیمت ارزی هر کیلو دام زنده برای عید قربان 85 هزار تومان تعیین شد.
رادیو غدیر همزمان با شب عید سعید قربان آغاز به کار کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی خبر داد که در آن اسناد تعهدی فقط در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شوند و مشاورین املاک حق تنظیم سند را نداشته باشند.
فهرست شهرهای ثبت نام نهضت ملی مسکن منتشر شد. نام‌نویسی مرحله هفتم طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دارای ظرفیت مازاد زمین تا 31 تیر ادامه دارد.
وزیر جهاد کشاورزی از دستور رئیس جمهور برای پرداخت سریع پول گندمکاران خبر داد. تا کنون 32 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
و سیل، رانش زمین و حرکت سنگ‌های بزرگ باعث کشته و مفقود شدن 55 نفر در اردوگاه مذهبی هندوها در منطقه آمارنات جامو و کشمیر شد.
خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال کشورمون مقتدرانه به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها صعود کرد. شاگردان عطایی در دوازدهمین و آخرین بازی خودشون در این رقابت در شهر گدانسک لهستان در سه ست پی پی شاگردان ایگور کولاکوویچ در تیم سربستان رو شکست دادن و با کسب هفتمین پیروزی در این بازی ها ضمن رسیدن به رتبه هفتم جدول به جمع هشت تیم برتر صعود کردن. در سایر بازی ها تیم های لهستان، امریکا، آرژانتین، ژاپن و چین رقابای خودشون رو شکست دادن. در جدول رده بندی تیم های ایتالیا، لهستان، ژاپن، امریکا، فرانسه، برزیل و ایران با کسب رتبه های اول تا هفتم صعود خودشون رو به مرحله بعدی قطعی کردند. اضافه میکنم که مرحله پایانی لیگ ملت‌های والیبال از 29 تیر تا 2 مرداد در شهر بولونیا ایتالیا برگزار خواهد شد. نمایندگان کشورمون در 5 وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا به 3 مدال طلا و 1 مدال نقره دست یافتند. در این مسابقات که در بحرین برگزار شد در وزن 70 کیلوگرم حسین محمد آقایی طلایی شد. در وزن 79 کیلوگرم هم صبحانه یاری به مدال طلا رسید. در 97 کیلوگرم امیر علی آذرپیر عنوان نخست رزان خودش کرد و در وزن 57 کیلوگرم رضا مومنی در فینال کشتی رو به حریفی از قزاقستان واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد. در 65 کیلوگرم هم محمد علی عموزاد از دور رقابت‌ها حذف شد. اضافه میکنم که رقابت 5 وزن دوم هم امروز برگزار میشه. 31مین دوره رقابت بوکس جوانان با قهرمانی خراسان رضوی به پایان رسید. در این پیکارها که در مشهد برگزار شد پس از خراسان تیم‌های مازندران و آذربایجان غربی هم عناوین بعدی را از آن خودشون کردند. اما اولین تمرین تیم فوتبال استقلال برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشورمون زیر نظر ساپینتو سرمربی پرتغالی در مجموع ورزشی انقلاب تهران برگزار شد. خبر دیگر از باشگاه استقلال این که پیمان بابایی مهاجم فصل گذشته تراکتور با قراردادی 2 ساله به باشگاه استقلال ملحق شد. خسرو حیدری پیشکسوت و کاپیتان اسبق تیم فوتبال استقلال هم پس از گفتگو با ریکاردو ساپینتو و جلسه با مدیر عامل این باشگاه قراردادش رو به عنوان دستیار وی امضا کرد. و خبر آخر اینکه آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو گفت نامه تایید برای شرکت تیم ملی ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی صادر شده و از این پس در تمامی رقابت‌های فدراسیون جهانی و کسب سهمیه حضور خواهیم داشت. با سپاس همراهیتون با خبرهای ورزشی و شب خوش.
سازمان هواشناسی از وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک در برخی استان‌های نوار شرقی، بخش‌هایی از مرکز، دامنه جنوبی البرز، جنوب غرب، غرب و جنوب کشورمان طی 5 روز آینده خبر داد و برای نوار جنوبی کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد. همچنین تا ظهر دوشنبه 20 تیر افزایش ارتفاع موج و سرعت باد متوسط تا شدید در شمال خلیج فارس و مناطق ساحلی و دور از ساحل خوزستان به وقوع خواهد پیوست. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران هم از صدور هشدار زرد گرد و خاک در استان خبر داد و با اشاره به احتمال افزایش دما تا 4 درجه از مردم خواست مصرف انرژی را مدیریت کنند. یزدیمهر همچنین با اشاره به گسترش گرد و خاک در این 2 روز از بیماران تنفسی و سالمندان خواست از تردد در فضای باز خودداری کنند. وی در خصوص احتمال شکستن درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی نیز هشدار داد.
امروز یکشنبه 19 تیر 1401 هجری شمسی، 10 ذی الحجه 1443 هجری قمری و 10 جولای 2022 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:12 و طلوع آفتاب ساعت 5:57 بامداد است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا گرگان است، شبکه رادیویی گلستان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم، عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم، آفتابی به شب ظلمت انسان آمد. جمله دلها چو کویری است پر از فصل آتش، بر کویر دل ما نعمت باران آمد. الهی به امید تو. اهالی دیار عشق و امید و مهربانی، سلام سلام سلام. در هر کجای این جغرافیای عزیز ایران دوست داشتنی ساکن هستید و صدای ما رو میشنوید، بهترین ها رو براتون آرزومندیم. شبهای ایران رو میشنوید از گلستان، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین. همراهیتون قوت قلب همه ماست. انشالله که جمع خانوادی شما گرم و کانون رفاقت هاتون صمیمی باشه.
تمام آرامش شب، زیبایی و درخشش ستاره هایی که هستن و نیستن، قشنگی ماهی که چشم ها رو به خودش خیره میکنه و خلاصه جادوی سحرانگیز شب های ایران، تقدیم شما هموطنان عزیز در جای جای وطنی که دوستش داریم. از گلستان، سرزمین جنگل‌های انبوه، کوه‌های بلند و آبشارهای زیبا، دیار نامدارانی چون حکیم فندرسکی، میرداماد، فخرالدین اسعد گرگانی، اسماعیل جرجانی صدای ما رو میشنوید در برنامه شب‌های ایران که به اندازه شهرها و روستاهای استانهای کشورمون وسعت داره. به میهمانی شبانگاهی ما خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، خوشحال شدم، شما رو دیدم خوشحال شدم. بفرما اندرون، بفرما.
دیوار دفاعی گرگان، آبشار تمام خزعی علی آباد کتول، برج آجری گنبد، تپه تاریخی بازگیر مینودشت، قلعه ماران رامیان، مدرسه کریمیشان کلاله، میل رادکان کردکوی، جزیره آشورانه بندر ترکمن، پل تاریخی آقلا. اینجا گلستان است.
خب، عید سعید قربان، عید بندگی رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگم. امید به این که همه لحظه های ایام روحانی و نورانی دهه امامت و ولایت برامون سرشار از خیر و برکت و توأم با شادی و سلامت باشه.
اسماعیل
بده
تو از خوابم بیاد چه دانی
رویای ساده
هم در خواب هم در بیداری فرشته وحی ابلاغ کرد فرمان رب یکتا را
که قربانی کنی برای رب
چنان فرمود که تو را قربانی کنم
مرا به خواست خدا از صابرین خواهی یافت بده آنچه فرمانت دادند همان کن پدر ریسمانت را محکم ببند تا به سهولت جان دهم خنجری تیز برگیزد سلام مرا به مادرم برسان بگو با رغبت من انجام پذیرفت این مأموریت الهی فخر به فروش بیان برای خدا که خالق یکتا رضامند است از خدا
چه میکنی پیامبر؟ فرزندی بی سر به چه کار توست؟ تا الان که جانشینی نداره برکت این ملک به قربانگاه میکشانی؟ وای بر تو ابراهیم که جرهمیان به خونت تشنه شوند حقا که ننگ این فرزند کشید تو را دامن گیرد ای پیامبر
خب انشالله که خدای متعال به همه ما این توفیق رو عنایت بکنه که در آزمون ها و امتحان ها و ابتلاء های زندگی ابتلاعات زندگی در مسیر بندگی حضرت حق و سرسپردگی به آستان قرب حضرت حق موفق و پیروز باشیم در مسیر زندگی به پیروزی و کمال برسیم. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه شب‌های ایران از رادیو گلستان. عوامل برنامه مخلص همه شما عزیزان هستن. صدا برداریم برنامه آقا جلال عزیز حسین زاده ما هستن. در ارتباطات آقای کامبیز یزدانی خدمتتون هستن. بنده حسین عاشور و عباس آقای رسول آبادی تهیه کننده، نویسنده و گزارشگر این برنامه هستن که اولین گزارش ایشون رو به اتفاق شما میشنویم.
سلام عرض میکنم، من ندا امیرزاده هستم، مؤسس و مدیر عامل کموت‌های تاشو در شهر گنبد، استان گلستان. فارغ التحصیل رشته طراحی و دکوراسیون داخلی از دانشگاه آرمایتی ملبورن هستم و از سال 92 ما به ایران برگشتیم، توی شهر گنبد ساکن شدیم. از سال 95 من کار تولید رو شروع کردم و در حال حاضر توی دو تا کارگاه مجزا مشغول به تولید کموت‌های تاشو هستیم.
درود بر شما سرکار خانم امیرزاده، ماشاءالله چقدر هم
سوالات مرتبط با موضوع برنامه میشه از شما داشت. تصمیم گرفتید که خارج از کشور و استرالیا نمونید، بیایید داخل کشور، چرا؟
کلا من و همسرم خیلی ایرانو دوست داریم و زندگی کردن توی ایران یه حس خیلی خوبی برای ما داره که توی سالهایی که استرالیا زندگی میکردیم هیچ وقت این حس رو نداشتیم. مطمئنا این همون حس تعلق است که ما احساس میکنیم که اینجا تعلق خاطر بیشتری هم به ایران هم به کسایی که عزیزانمون هستن داریم و در کل خوشحالتریم که اینجا زندگی بکنیم.
اون وقت خودتون اصالتاً بچه گنبدید؟
نه خیر، من همسرم اهل گنبده و من اصالتاً مال شهر تبریز هستم.
یه تصمیم گیری میشه گفت هیجانی دیگه، تصمیم گرفتید با یه نفری ازدواج کنید که بچه محلتون نبود و ساکن گنبد کابوس بود. آذری ها هم که خیلی متعصب و همچین شرایط خاصی رو میپسندن برای اینکه شریک زندگیشون رو انتخاب کنن.
یکی از تصمیمای نمیشه گفت سخت ولی تصمیمای پیچیده زندگی ما همین بود، هم برای همسرم هم برای من، چون شهرامو خیلی اصلا فاصله داشت. همسر من دانشجو بود تو شهر تبریز وقتی ما آشنا شدیم با هم دیگه و بعد که حالا به ازدواج فکر می‌کردیم، هم به خاطر مسیر بود هم به خاطر فرهنگ خانواده ها بود که خب خیلی پیچیدگی های خودش رو داشت، ولی ما تونستیم بالاخره این تصمیم سخت رو بگیریم و من خوشحالم از اینکه این تصمیم سخت رو ما گرفتیم.
اجازه دارم بگم تصمیم شیرین؟
بله 100%، بسیار شیرین.
چه عناصری در تصمیم گیری های ما میتونه مؤثر باشه؟
به نظر من یه مقدار از این تصمیم ها به خودمون مربوط میشه، یه مقدار به آدم های دور و بر ما، کسایی که خانوادهمون هستن، توی محل کارمون. من فکر میکنم که ما توی تصمیم گیری هامون یه معیارهایی باید داشته باشیم نسبت به شرایط زندگیمون، یا شغلی یا خانوادگی یا هر چیز دیگه. باید بسنجیم شرایط رو و تو اون زمینه آگاه باشیم بهش که چه توانایی هایی داریم که واقعا ببینیم که از پس تصمیمی که میگیریم میتونیم بر بیایم یا نه.
تو الان تصمیمی گرفتید که عجولانه و احساسی باشه و بعد هم به چه کنم بیفتی؟
100% مطمئنن این اتفاق توی زندگی همه آدم ها میفته که ممکنه که توی زمانهایی تصمیماتی عجولانه بگیرن و نتیجه اون چیزی که میخوان نباشه، ولی همه اینها هم میتونه تجربه برای ما باشه برای تصمیمات بعدی که بیشتر فکر کنیم در مورد کارهایی که باید انجام بدیم.
معصومه چهاربرجی هستم، فوق لیسانس منابع طبیعی، تقریبا 2 سالی هست اینجا کار میکنم.
چی شد تصمیم گرفتید بیاید اینجا کار کنید؟
من قبل از اینجا توی داروخونه کار میکردم، ولی به خاطر شرایط کرونا که اوج گرفت و اینکه مریضی به سمت خونه نره و شرایط مامان بابام، مجبور شدم از داروخونه در بیام و جایی باشم که از محیط داروخونه، دارو، مریض و اینا دور باشه.
این تصمیم اضطراری و شاید بشه بگیم اجباری برات ختم به خیر شده دیگه انشالله؟
بله، با خانم عمیزاده که کار کردم واقعا جالبه. کلن شرایطی که اینجا هست متفاوت با جاهای دیگه است، از نظر اینکه اینجا خانم ها فقط کار میکنن و محیطی که داره محیط امن و آرومیه.
شده تا الان تصمیمی رو بگیرید که منطقی و معقولانه باشه ولی موقع عمل به اون تصمیم یا موقعی که بخواید اونو بروز بدید رو دروایسی داشته باشید با شخص یا گروهی و نتونید اون تصمیم خوب رو انجام بدید؟
کلن من آدمی هستم که خب خیلی رو دروایسی دارم، خیلی از موقعیت ها رو سر همین رو دروایسی از دست دادم و کلن آره این اتفاق برام افتاد.
سلام، مهناز لاله‌باغ هستم، مدت 1 سال اینجا کار میکنم.
موقعی که قرار بود بیای اینجا گزینه دیگری هم داشتی برای کار کردن؟
بله، کارهای دیگه میرفتم انجام میدادم ولی چون محیطش خوب نبود، بعد از موقعی که خانم عمیزاده رو توی مسابقه میدون دیدم خیلی خوشم اومد ازشون، بعد همونجا گفتم من باید برم پیش خانم عمیزاده کار کنم.
عملکردشون خوشتون اومد یا از روحیه‌شون، از اون جسارتشون؟ چون اون برنامه رو منم دیدم.
نه، از همون روحیه‌شون، خیلی خانم خوبی بودن، بعد کارشون رو دوست داشتم، منم عاشق خیاطی بودم، گفتم من میرم پیش خانم عمیزاده کار میکنم و واقعا هم دنبالش رو گرفتم و اومدم.
کیا و چیا میتونن در تصمیم گیری هامون مؤثر باشن، کمکمون کنن که عاقبت به خیر بشیم؟
اول خودمون، بعدم خانواده میتونن کمک کنن، باشون مشورت کنیم و بهمون اطلاعات درستی بدن بتونیم تصمیم جدی رو بگیریم.
جمله پایانی در خصوص همین تصمیم گیری های منطقی و معقولانه از زبان کارآفرین خوب سرکار خانم امیرزاده.
یه سری تصمیماتی که ما توی زندگی میگیریم مختص خودمونه، ولی یه سری تصمیم ها روی بقیه آدم ها هم تاثیر بزرگی داره. تو همین جریانات کرونا تو دو سه سال اخیری که ما روزای سختی رو هممون گذروندیم، یه سری اتفاقات میافتاد که خب تاثیرش روی همه جامعه بود. یکیش ماسک نزدن بود، یا شاید مهمونی ها دور همیای که عزیزان میگرفتن باعث دردسر میشد هم برای خودشون هم برای کادر درمان. در حال حاضر هم خدا رو شکر تعداد زیادی از عزیزان توی همه شهرهای ایران واکسینه شدن، ولی باز هم کسانی هستن که واکسن نمیزنن و این تصمیمشون خب باعث میشه که بقیه هم به دردسر بیفتن. انشالله که ما همیشه طوری تصمیم بگیریم که کسی آسیب نبینه. عزیز هموطن لرمه ایرانون هر گیرین ددان سالق آرز ال رب امیدوارم چه همیشه رئیس خوش الله عزیز لازم یان دولاسست.